دهم. ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی گفتگو.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
هر صبح پلک‌هایت فصل جدیدی از زندگی را ورق می‌زند. سطر اول همیشه این است: خدا همیشه با ماست. به نام پروردگار یکتا و بی‌همتا. سلام بر مهر روشنی بخش، سلام به شما شنوندگان همیشه همراه، سپاس از مهر بی پایانت. ممنون از گرمای وجودتون که همیشه عشق و محبت به ما هدیه می کنید. ما هم روزی پرنشاط سرشار از آرامش براتون آرزو می کنیم. خیر پیش عزیزم. امروز شنبه است، نهم شهریور ماه 1398 خورشیدی، 29 ذی‌الحجه 1440 هجری قمری و 31 آگوست 2019. هفته سراسر موفقیت و کامروایی برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنیم. انشاءالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. در خدمت شما خوبان هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو با بخش اول برنامه ها. دعوت میکنم شنونده اولین برنامه از این بخش باشید. حیات خلوت رو بشنوید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام میکنم به یکایی که شما خرسندیم که در حیات خلوت هستید. میدونید که حیات خلوت مروریست بر شیوه زندگی علمی، پژوهشی و خانوادگی بزرگان علم و ادب و هنر ایران. به تعبیر دیگری مروریست بر شیوه زندگی چهره‌های صاحب اندیشه و خرد که در ایران هستند، تا شاید نمونه‌ای باشه از راهشون، موفقیتشون برای ما که دنبال روی این راه هستیم و این موفقیت‌های علمی و پژوهشی و هنرمندانه‌ای که صاحبان اندیشه و خرد در کشور به وجود میارن. به همین جهت ازتون دعوت میکنم در برنامه باشید و در حیات خلوت، و ببینیم که امروز زندگی چه شخصیت بزرگی در این کشور رو میتونیم به عنوان سرلوحه زندگی خودمون مد نظر داشته باشیم. خوشحال میشم که معرفی بکنم مهمان عزیزی که اجازه دادن به ما در حیات خلوتشون باشیم، آقای دکتر غلامرضا خاتمی. شاید با اسم ایشون بسیار آشنا باشید. فوق تخصص گوارش اطفال هستند، رئیس انجمن علمی پزشکان کودکان هستند، رئیس انجمن علمی پزشکان گوارش و کبد کودکان هستند. ایشون رو بنیانگذار رشته گوارش و کبد کودکان در ایران میدونن و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران هستند. ضمن این که من باید عرض بکنم ایشون از شاگردان برجسته دکتر غریبن. حالا برای اینکه درباره زندگی آقای دکتر غلامرضا خاتمی، فوق تخصص گوارش اطفال و کبد اطفال، اطلاعات بیشتری داشته باشیم، اجازه بدید به حیات خلوت خودشون وارد شیم و ازشون این پرسش ها رو داشته باشیم. آقای دکتر خاتمی، من واقعا سپاسگزاری میکنم از شما که اجازه دادید ما در حیات خلوتتون باشیم. صبحگاه خوبی رو براتون آرزو میکنم، صبح بخیر میگم به شما و دلمون میخواد درباره خودتون بیشتر صحبت بکنید. شاید ابتدا بهتر است که سالتون رو بفهمید که در این لحظه که شما در اینجا هستید چند سالتونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. متولد 1309 هستم در شهرستان رشت. در یه خانواده مذهبی متولد شدم و تحت نظر پدرم در همون شهرستان دوره ابتدایی رو به پایان رسوندم. وارد دوره دبیرستان شدم
در رشت.
در رشت و در سنباتی که دوره دبیرستان رو طی می‌کردم متأسفانه مادرم از دست دادم. با این شرایط یه خوردی سخت بود برای من ادامه تحصیل، ولی به هر حال با وجود خانوادی که عمدتاً مادر بزرگ و دایی هم درش بودن و منو حمایت میکردن تحت نظر پدرم، تونستم این دوره رو ادامه بدم و در ضمن ادامه تحصیل، اون موقع ما دو تا انتخاب داشتیم، یکی اینکه در دبیرستان معمولی ادامه بدیم
در خود رشت،
در خود رشت، و انتخاب دوم این بود که وارد دبیرستان دانشسرای پسران بشیم. این دوتا از نظر آموزش با هم متفاوت بود، چون آموزشی که در دانشسرای پسران داده می شد منظور این بود که برای تدریس در دبستان شخص را آماده بکنند، بنابراین آموزش به اون سو می رفت. اما تدریسی که در دبیرستان معمولی بود جداگانه آموزش متفاوتی داشت. من ناچارن وارد دانشسرای پسران شدم. دوره دانشسرای پسران دو سال بود، در حالی که دوره دبیرستان معمولی سه سال بود. من سال اول دانشسرا رو در رشت دنبال کردم و قانع نشدم که سال دوم را هم در همونجا باشم. تصمیم گرفتم به تهران بیام و سال دوم رو در دانشسرای تهران دنبال بکنم. کار آسانی نبود، چون پذیرش شهرستانی ها در تهران کار بسیار مشکلی بود اون موقع. من مراجعه کردم به رئیس دانشسرای تهران و گفتم که من آمدم اینجا که ادامه تحصیل رو در تهران بدم. رئیس دانشسرا مرد بسیار فهیم، ضمناً سختگیر بود. سوال کرد چرا در همون شهرستان رشت ادامه ندادی؟ گفتم خواستم که اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشم و آموزش بهتری ببینم، به تهران مراجعه کردم. خب ایشون از این صحبت من قانع نشد، گفت حالا کارنامه تا بده ببینم، و من هم کارنامه در اختیارشون گذاشتم. با مشاهده نمرات من ایشون خیلی تغییر وضع داد،
موافقت کردن
و با من چیزی نگفتن. رئیس دفتر رو خواستن و گفتن که با ایشون کار نداشته باش، مستقیما مدارکشون رو از دانشسرای رشت بگیر و سریعا ایشون رو ثبت نام بکن. خب من از این توفیق خیلی خوشحال شدم که موفق شدم که از یک مرحله‌ای که خیلی سخت برای من تعریف میکردن بگذرم، و سال دوم رو در دانشسرای تهران به پایان گذارندم. نمرات خوبی رو هم در پایان نصیب من شد.
آی دکتر خاتمی، بعد از اینکه دیپلمتون رو گرفتین رفتین به دانشگاه؟
بعد از اینکه دیپلم رو گرفتم مجبور بودم، چون در دانشسرا تحصیل کردم، برای وزارت آموزش و پرورش یا اون موقعی که میگفتیم وزارت فرهنگ تدریس بکنم.
معلم شدیم؟
معلم شدم در همون شهرستان رشت، یعنی دوباره برگشتم.
دو مرتبه برگشتین از تهران به رشت؟
به رشت، و در دبیرستان تربیت اون موقع، همون جایی که من تحصیل کرده بودم دبستان رو، همونجا آموزگار شدم. جالب این است که معلمین و اساتیدی که اون موقع اونجا درس می دادن اساتید خود من بودن، و چون شناخت روی من داشتن اصرار داشتن که شما توی سیکل اول دبیرستان تدریس بکن، و من علاقه من این نبود، من می خواستم که در دبستان تدریس بکنم که فرصتی باشه برای اینکه خودم آماده کنم برای کنکور.
اون موقع کنکور بود؟
اون موقع کنکور بود. به این ترتیب که میبایستی که کلاس ششم طبیعی اون موقع رو امتحان میدادیم، بعد میومدیم کنکور امتحان میدادیم. خب من کلاس ششم نداشتم، من کلاس 11 رو خونده بودم.
دانشسرا شما خونده بودید؟ فارغ التحصیل دانشسرا بودید.
و میبایست که یک سال هم درس میخوندم، خودم آماده میکردم که تا ششم امتحان بدم و اگه قبول شدم من وقت بیان در کنکور شرکت کنم. به همین دلیل علاقه داشتم که تدریسم سبک باشه و در دبستان باشم. خب اینجا برخورد کردیم با اساتیدی که قبلا با من کار میکردن، حاضر نشدن، گفتن که سابقه آموزشت اونقدر قویه که ما شما رو برای
دوره اول دبیرستان
کاندید میکنیم. ما هم اجبارا این رو پذیرفتیم و این کار انجام شد. خوشبختانه در همون سال من تونستم که کلاس ششم طبیعی رو هم امتحان بدم به طور آزاد همراه با دوستانی که در کلاس نشسته بودن.
بنابراین موفق شدین، دیپلمتون رو گرفتین؟
دیپلم رو گرفتم و
رفتین سراغ
همون
کنکور.
سال هم رفتم برای امتحان کنکور و خوشبختانه امتحان کنکور رو هم قبول شدم.
در رشته پزشکی؟
در رشته پزشکی. رشته پزشکی هم اون موقع اینجور بود، افرادی رو که شرکت میکردن در کنکور 300 نفرشون رو انتخاب میکردن، اون 200 اول رو به عنوان دانشکده پزشکی و 80 تای بعد رو تعدادی رو برای دانشکده دندون پزشکی و تعدادی رو برای دانشکده داروسازی امتحان میکردن. خوشبختانه ما جزو دانشکده پزشکی قبول شدیم. سال 1328 من وارد دانشکده پزشکی شدم و 6 سال رو در دانشکده پزشکی تهران دنبال کردم و در سال 1334 فارغ التحصیل شدم
در پزشکی عمومی.
در پزشکی عمومی.
بعد از اون چه کار کردید آقای دکتر خاتمی؟
خدمتتون عرض کنم که در همین دوره انترنی که ما سال آخر پزشکی رو می‌گذروندیم من ازدواج کردم. بنابراین سالی که فارغ التحصیل شدم سالی بود که من یک سال ازدواج کردم.
همینجا بپرسم ازتون، با خانومی که ازدواج کردید ایشون هم پزشک بودن، همکلاسی بودن با شما یا به گونه دیگری بوده؟
ایشون پزشک نبودن ولی آشنایی در مجاورت محل سکونت پیدا شد و این
در تهران یا رشت؟
در تهران. خانومم اهل تهران بودن و این آشنایی در تهران پیدا شد و در همون سال ما ازدواج کردیم. بنابراین سالی که من فارغ التحصیل شدم یک سال از ازدواج ما گذشته بود.
حیات خلوت.
آقای دکتر غلامرضا خاتمی فوق تخصص گوارش اطفال هستند، رئیس انجمن علمی پزشکان کودکان هستند، رئیس انجمن علمی پزشکان گوارش و کبد کودکان هستند. ایشون رو بنیانگذار رشته گوارش و کبد کودکان در ایران میدونن و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران هستند. ضمن این که من باید عرض بکنم ایشون از شاگردان برجسته دکتر غریبن. آقای دکتر، تا اونجایی که من میدونم شما سفر کردین به خارج از کشور، در انگلستان تحصیل کردید.
بله، من اگه اجازه بدید قبل از اینه که به اونجا بپردازم،
خواهش میکنم،
خدماتی که در ایران انجام دادم عرض بکنم خدمتون. بعد از اینکه دیپلم پزشکی شدم 3 سال قرار بود ما اون موقع خارج از تهران خدمت بکنیم
به عنوان طرحی که دکترها باید بگذرونن،
به عنوان طرح. و این دوره رو من در کرمانشاه و ایلام گذروندم،
استانهایی که در اون زمان خیلی محرومیت
بودن و همی که اشاره فرمودید ایلام شهری بود که فقط یک خیابون داشت، اونم نه آسفالته، برقی خبر نبود، شبا که بود روی تیر چراغ برق فانوس آویزون میکردن. رفت آمده به کرمانشاه بسیار مشکل بود و شاید هر 6 ماه یه دفعه از کرمانشاه آذوقه میمد اونجا. یه گردنه ای بود که هنوز هم هست، گردنه قلاجه که اون موقع خیلی سخت ازش عبور میکردن. این عرض میکنم که شرایط اون موقع ما داشته باشیم که زندگی کردن در شهرستانهای محروم خیلی مشکل بود. حالا خوشبختانه الان همه اینها خیلی راحت میشه سفر کرد، خیلی زندگی کرد و وسائل زندگی به معیشت خیلی راحت‌تر از گذشته شد.
آیدو تو خاتمی، تو اون 3 سالی که در کرمانشاه و ایلام بودید همسرتون هم همراهتون بودن؟
همسرم بود و یک دختر 1 ساله هم با من بود. یعنی ما با هم رفتیم به ایلام، سختی ها رو مشترکاً با هم داشتیم.
همسرتون شاغل بودن؟
نه خیر، ایشون بار ما رو تحمل میکردن که ما بتونیم قدم هایی به جلو برداریم و در زندگی من همسر من نقش بسیار مؤثر و مفیدی داشت.
همچنان دوستشون دارید و همچنان دوستتون دارن؟
همینطوره، بله.
بعد از 3 سالی که طرحتون رو در ایلام و کرمانشاه گذروندید، باز به تهران برگشتید یا درستون رو ادامه دادید؟
بله، علاقه من به این بود که ادامه تحصیل بدم و در این مسیر تهران که اومدم قرار شد که برم به رشته اطفال. استادی داشتیم مرحوم دکتر غریب، بسیار مرد فرهیخته و توجه ما رو ایشون جلب کرد.
از پزشکان نامدار ایران هستن آقای دکتر غریب.
و قرار شد که ما در خدمت ایشون تلمذ بکنیم، منتها این منوط بر این بود که امتحان بدیم و در اون امتحان شرکت بکنیم و قبول بشیم، که ما این کار کردیم. خوشبختانه قبول شدم و سال 1338 شروع کردم به ادامه تحصیل در رشته پزشکی کودکان. در خدمت استاد دکتر غریب بودم، 3 سال در معذر ایشون بودم در بیمارستان 1000 تخت خوابی اون موقع. و خب در این 3 سال چیزای زیادی ازشون یاد گرفتیم. علاوه بر درس علمی، ما از نظر اخلاقی خیلی ازشون چیز یاد گرفتیم و واقعا مدیون ایشون هستیم. البته اون موقع ما اساتید خوب داشتیم، خیلی متعدد، اما دکتر غریب چیز دیگری بود. یعنی ایشون بسیار بسیار به شاگرداشون عنایت داشت. حالا گذشته از آموزش و گذشته از اخلاق، در ارتباط با شاگرداشون بسیار مفید و کمک کار بودن. من 3 سال رو در خدمت ایشون به پایان بردم و البته خاطرات زیادی از این 3 سال برای من مونده.
در اونجا اتفاق خاصی افتاد تو این 3 سالی که شما با آقای دکتر غریب کار میکردید؟
خدمتون عرض کنم که خب ایشون برنامه های آموزشی خاص خودشون رو داشت که حالا من یکی دو نمونه رو عرض میکنم.
خواهش میکنم.
و بعد اتفاقی که افتاد براتون عرض کنم.
حتما.
ایشون بسیار اهل مطالعه بود، چون ایشون تنها پزشکی بود که در فرانسه تحصیل میکرد به انترنی پاریس راه یافت. بنابراین بسیار آدم هم با مطالعه و هم با پشتکار. و وقتی که به تهران آمد ایشان متوجه شد که آموزش پزشکی در آمریکا و کشورهایی که انگلیسی زبان هستن پیشرفته تره. بنابراین تصمیم ایشان برای این بود که علاوه بر زبان فرانسه و مطالعه کتابهای فرانسه، کتابهای انگلیسی را هم مطالعه بکنه. بنابراین از نظر زبان انگلیسی ایشون یک کمی متوجه این سمت شد و ما هم دنبال ایشون رفتیم سراغ زبان انگلیسی، چون من قبلا زبان فرانسه رو خونده بودم و بسیار هم پیشرفت کرده بودم. ولی وقتی که دیدم استاد من داره مسیر رو عوض میکنه و از کتابهای انگلیسی داره استفاده میکنه، ما هم به این سمت رفتیم. برنامه استاد این بود که چون مطالعه زیاد میکرد، برای اینکه ما را هم شریک بکنه در این مطالعه، مقالاتی که مطالعه میکرد میوردیم، مقالات به ما میداد، میگفتش که این مطالعه کن و 3 روز دیگه بیا مثلا برای شاگردا اینو صحبت بکن. ما همین کارو میکردیم. همه اونهایی که زیر دست ایشون بودیم به عنوان دستیار، این برنامه ها انجام میشد. خب هر کدوم از ما میمدیم میخوندیم و مطالعه میکردیم و بعد هم در روزی که تعیین میکردن صحبت میکردیم. و جالب این بود که مثلا فرض کنید یه روزی از ما خواسته بودن که اطلاعاتی که راجع به اسهال بچه ها هست اینها رو شما بخون تازه ها رو و بیا اینجا صحبت کن، یا مطالبی که در مورد قلب بچه ها، بیماری های قلب بچه ها هست شما بگو. ما همین کار میکردیم و خیال میکردیم که حالا که صحبت کردیم تمام شد، بنابراین این پرونده این مطلب بسته شده، در حالی که اینطور نبود. یک ماه بعد اگه یه بچه میومد مثلا همون اسهال داشت یا اون بیماری قلبی رو داشت، استاد میگفت دکتر خاتمی بیاد جلو، من اعزاز میکنم، میگفت یعنی ببین و صحبت کن روش. و این نشون میداد به ما که اگر ما یه موقعی صحبت میکنیم روی مطالعه‌ای که داریم، این دیگه نباید فراموشش کنیم، این باید مکرر ما تکرار بکنیم، که چون مشابه این رو دوباره از ما ممکنه که یک چند وقت دیگه بخواهن. و این یکی از اون مطالبی بود که ما در اونجا یاد گرفتیم.
آقای دکتر خاتمی، با توجه به نکاتی که گفتید، من میخوام این رو بپرسم از حضورتون که چقدر آقای دکتر قریب که استاد شما بودن در رشد و باروری علمی شما تأثیر گذاشتن؟
بسیار. همونطور که عرض کردم خدمتتون، ما اساتید خوب در اون زمان داشتیم، ولی استاد دکتر قریب اثر بسیار مثبتی در دستیاراشون و شاگرداشون داشت. ایشون وقتی که ویزیت میکرد از بیماران، اول سوالش این بود از شاگردی که بیمار رو معرفی میکرد، سوالش این بود که حالا که داستان این بچه رو تعریف کردی، اگر این بچه خودت بود چی کار میکردی؟ یعنی فرد رو میبرد به اونجایی که دیگه شخص باید حتما خودش رو آماده بکنه برای اینکه اطلاعات کامل رو یاد بگیره. و این نکته بسیار اساسی بود که ما هممون در موقعی که با یک بچه بیماری طرف بودیم چقدر باید دقت بکنیم و فکر بکنیم که این بچه خودمونه.
اما ما یک قابنمایی داریم در حیات خلوت، جمله ای رو از شما به عنوان یک جمله پایانی، به عنوان یک جمله اثرگذار، به عنوان یک جمله حرفه‌ای ما تو اون قابنمامون قرار میدیم. من میخوام اون جمله رو بیان بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که من به همه دوستان جوان و اونهایی که میخوان پزشک بشن یا غیر پزشک بشن این توصیه رو دارم که خودشونو باور بکنن، یعنی بدونن که اگر که تلاش بکنن و پشتکار داشته باشن موفق میشن و به اون کاری که دلشون میخواد بهش خواهن رسید.
اجازه میدین در برنامه‌های دیگه هم از شما دعوت بکنیم حضور داشته باشین در حیات خلوت‌های دیگه؟
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
این شخصیت فرهنگی، علمی و خردمند کسی نبودن جز آقای دکتر غلامرضا خاتمی که فوق تخصص گوارش اطفال رو دارن و همینطور رئیس انجمن علمی پزشکان کودکان هستن و رئیس انجمن علمی پزشکان گوارش و کبد کودکان. ایشون از بنیانگذاران رشته گوارش و کبد کودکان هستن و در حال حاضر هم که در حیات خلوت بودن استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران بودن.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبح شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه انشالله. خیلی متشکرم از اینکه شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان عزیزم، همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها. اگر مایل هستید با ما در تماس باشید، دو خط ارتباطی در اختیار شماست: 30010 35 سامانه ی پیام کوتاه ما 2786-1035 تلفن گویای شبکه ی رادیویی گفتگو 162 هم سامانه ی روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است که در اختیار شماست.